بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس ندار، تاریخ 11/6/1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. عید مبارک قربان، عید عبادت و بندگی و تسلیم محض در برابر خدای متعال رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این ویژگی پیام این عید بزرگ برای همه ما انشاءالله اسوه باشه و در مقابل احکام الهی اگرچه به نظرمون بسیار بعید و ناتمام باشد. به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام امر می شود جوانی را که از هر حیث شایسته است او را ذکر. این یه حکمی است که به هر انسانی وقتی گفته می شود، در این که ظالمانه نباشد و صحیح باشد شاید معمول انسان ها قضاوتشون اینه که درست بشه. ولی ایمان حضرت ابراهیم به خدای متعال و خود اسماعیل علیه السلام جوری است که حتی در این مسئله به این واضحی خدا را نعوذ بالله متهم به ظلم نمی کنه، بلکه تمام المصلحت را در او می بینه و بدون لما و لما و بدون چون و چرا تسلیم در مقابل او هست. این خصیصه به خصوص در فقه که تعبد به احکام الهی هر چه باشه، البته وقتی به طبق موازین استنباط شد و معلوم شد و حجت در او قائم شد که حکم خدای متعال این هست، دیگه انسان در مقابل او باید تسلیم محض باشد. و این مسئله که امروز در اذهان تحصیل کرده های ما گاهی و غیر تحصیل کرده ها گاهی هست که تا برای من روشن نشه من ملتزم نیستم، باید وجهش برای من روشن نشه. این راه ابراهیم و اسماعیل نیست، راه صحیح این است که اگر خدا فرمود لا یفعل و اما یفعل و اما یحکم، اونجا باید ما در مقابل خدای متعال تسلیم محض باشیم. بعد از اون که او را به صفات جلال و جمال شناخته ایم، دیگه بعد از او معنا نداره سؤال و بحث و لما و لما. این حالت رو هم باید در خودمون پیاده کنیم، هم در جامعه و یروندگان به اسلام رو به این نکته توجه با استدلال ها و براهین و با ادله این که در این زمینه وجود داره و شما با اونها آگاه هستید، باید اینها رو برای نسل جوان برای مردم تبیین کرد و در خود تقویت کرد. مسئله دومی که مقدمتاً شایسته خودم و شما عزیزان به اون توجه داشته باشیم این مسئله هست که کل امر زیبال لم یبدأ به بسم الله و بعدتر. همه امور ما بخواد به نتیجه برسه، برکت داشته باشه و مورد قبول حضرت حق جل و علا باشه، این است که باید با نام او و استعانت به او و توکل به او شروع شد. ثقه به خدای متعال برای همه امور سرمایه بزرگیست و پشتوانه بزرگیست. اگر انسان توجه به این مبدأ قادر متعال حکیم رؤوف رحیم داشته باشد، ناامیدی ها و پژمردگی ها و کسالت ها از او رخت برمی‌بندد. مگر او بخیل است؟ مگر او ناتوان است؟ مگر او عبدش و دوست نداره؟ مگر او رو کمک نمی کنه؟ مگر او سریع الرضا نیست؟ بنابراین توجه به این مطلب باعث میشه که انسان هیچ وقت در زندگی احساس یأس، ناامیدی، به نتیجه نرسیدن نداشته باشه. وظیفه ما این هست که یک سرباز فداکار آماده به خدمت باشیم. اگر خدمتی از ما خواست اسلام در اختیار هستیم، نخواست ما آمادگی خودمون رو داریم و اون وظیفه رو انجام دادیم. بنابراین انشاءالله این سال تحصیلی جدید رو نیز با نام خدای متعال و استعانت از او و استمداد از او انشاءالله همون شروع میکنیم و امیدواریم که خدای متعال به این تلاش‌های علمی انشاءالله برکت بده و نتایج شایانی انشاءالله منتهی بشه. مطلب دیگر، منهجی است که ما در درس و بحث باید داشته باشیم که انشاءالله به نتیجه برسیم. خلاصه اون منهج همونی است که بزرگان ما رضوان الله علیهم بر اون منهج عمل کردن و توصیه فرمودن و تاریخ و تجربه هم نشان داده که به نتایج بلندی رسید. خلاصه اون در چند امر خلاصه میشه که من فهرستوار عرض میکنم، تذکارن لنفسی و لکم، این هستش که بدون آمادگی قبلی حضور در ابحاث نتیجه مطلوب رو نمید. حتما باید حضور در درس مطبوق به آمادگی باشه. آمادگی به این حاصل میشه که مطالعه، فکر و اگر بشود پیش مباحثه. حتما اون مبحثی که انسان میخواد شرکت کنه، چه فقه، چه اصول، چه علوم عقلی، چه تفسیر و چه هر علم دیگر، حتما قبلش باید مطالعه داشته باشه، حتما قبلش فکر کنه تو اون مسئله و یه مختاری، ولی اون مختار مختار احتمالی باشه، ظنی باشه، اطمینانی باشه یا قطعی باشه، برای خودش داشته باشه که با یک اختیار و وقوف مطالعه و ابحاث و فکر وارد بحث شد. این جور وارد بحث شدن باعث میشه که انسان زودتر نتیجه بگیره، به مطالب خوب واقف بشه و درد رو پربار کنه. چون وقتی با آمادگی شد بهرن اشکال خواهد کرد، مناقشه خواهد داشت و کسی که متکفل بیان مطالب شده وقتی اونه که مستمعین او کسانی هستن که در مسائل فکر کردن، مطالعه کردن، قهرن خودشو ملزم میبینه که با فکر بیشتر، با مطالعه بهتر، این خدمات متقابل خواهد شد، رو هم رفته مجموعا درست دقیقتر، عمیقتر و همه جانبه نگرتر خواهد شد. بعد از اینکه در درس شرکت شد باید تقریرات نوشته بشه. تقریرات این نیستش که امروز متعارف شده که تو بحث می نویسن، این عملی فایده داره نداره، مضر هست یا نه، من در این مقام کاری ندارم. مختلفن افراد، البته سابقین این رد نبوده. مرحوم شیخ استاد قدس سرون فرمود در درس مرحوم آیت‌الله خویی یه نفر بود میخواست بنویسه، این خلاف رد بود که کسی در درس بنویسه. این میرفت توی زیر منبر که چادرهای منبر افتاده مینشست، یعنی زیر آقای خویی که بالا منبر بودن، در اون زیر مینشست که چادرهای منبر افتاده کسی نبینه، اونجا مینه. اونی که مفید هست اینه که بعد از تلقی مسئله خودش در ذهنش مباحث رو مرور کنه. مدعا چی بود؟ دلیل ها چی بود؟ این دلیل از چه اجزا و مقدماتی تشکیل شده بود؟ این مقدمات کافی است برای این مطلوب یا حلقه مفقوده داره یا مستدرک بعدیش اضافیه؟ آیا صحیح هست این مقدمات؟ صحیح نیست؟ آیا این مواد و این شکل هیئتاً و مادتاً، این برهان، این استدلال صحیح منتج به این نتیجه می شود و نمی شود؟ اینا رو محاسبه می کنه به قلم میاره. و ربع ما مقرر از مقررون ان احسن و ترتیباً و عبارتاً و بیاناً خواهد بود. این باعث میشه این چنین عمل کردن اگر بر این اهتمام داشته باشه و استمرار شرط داشته باشه و بعدش هم مبارزه بکنه و حتما در صدد این باشه که نقادانه با تقریر برخورد بکنه و مطالب خودش رو البته نه ممزوجن به اون چه که داره تقریر میکنه که بعد افراد نه و من حرف خودش حرف مقرران انه چجوریه، نه در هامش حرفای خودشو بیاره. این حتما اگر خدای متعال روزی کرده باشه بعد از گذشت چند سالی این قوای استنباطی و اجتهادی انشاءالله شکوفا خواهد شد. اما اگر همینطور بدون این مقدمات، همینطور ارتجالاً مثل حضور در مباحث مجالس روزه و خطابه آدم شرکت بکنه، ممکنه 30 سال هم مراجعه شرکت بکنه، ماحصلی نداشته باشه. اما اونجور نه، حتما انشاءالله بعد از 18 سال به قول مرحوم امام رضوان الله علیه این اگر روزی او شده باشد انشاءالله به اون مرتبه نائل خواهد شد. این مسئله فکر کردن و تعلیق زدن و نقادانه برخورد کردن، این منهجی که بزرگان ما بر او پای می فشردن. مثلا از مرحوم محقق طاهری مؤسس حوزه علمیه قدس سره و مرحوم آیت الله رضوان الله جزی قدس سره نقد شده، وقتی تقریرات ها رو بهشون می دادن اگه می دیدن هیچ انقلت و قلتی مقرر نکرده اعتراض بکن که چرا این قول قول نداری؟ هدف اونها، خب یک کسی میگه خب الحمدلله که مثلا من اشکال نکردم، نه، هدف اونها این بوده که مجتهد به پرورانن، محقق به پرورانن. میگه باید فکر کنیم یه حرفی داشته، حالا از بعضی هاشون هم نقل شده که یه عبارتی که دلم نمیخواد رو انجام که از اقل هم چیزی رو به من میگفتی، یک نقدی داشتی، یک انقلتی اینجا داشت. مسئله یه دیگر که باشه توجه بکنیم اینه که خب درسی رو که انسان انتخاب میکنه فقهن و اصولن یا بعض علوم دیگر، چون عمیق میخواد درسها پیش بره، مطالب درش مطرح بشه، که اینجا هم مثلا هم عرض میکنم که تو درس باید درس عمیق و دقیق باشه تا دقیق بار بیاره، جامع الاسرار نگر بار بیاره. ممکنه دستی که به این چیزا نمیپردازه زود جلو بره انسان یه مرده ببینه بله امسال فلان کتاب رو تموم کردیم، فلان مقاید رو تمام کردیم. خب این یه فایده ای برای یه مرور خوبه، اما ماحصلش آدم های دقیق نمیشه. این لازم هست که حتما با دقت مباحث بررسی بشه. اما در کنار این دو کار لازم، یک این که خب سایر مباحث رو چجور انسان بهش بخوف پیدا بکنه. ممکنه 10 سال 15 سال انسان مثلا کتاب بی داره میکنه، کتاب بی، کتاب طهارت، تو حج باشه، ابواب دیگه چی میشه، قواعد فقهیه چی میشه، اونا رو باید با مباحثات تکمیلی با برنامه ریزی شما باید این کار رو بکنید. مثلا ما کتاب امر معروف داریم بحث میکنیم، شما کتاب صلات رو با یک کسی مباحثه کنید برای روزهای تعطیلی. دیگه در کتاب صلات که مباحثه میکنید یک کتاب علمیه کفایت میکنه برای اینکه با مباحث آشنا بشید، بیگانه ای از اون مباحث نباشید. مثلا صلات حاج آقا رضا رو میگفت، یا صلات محمد خویی رو مباحثه کنید کفایت میکنید. همینجور این کتاب تمام شد، کتاب دیگه قواعد فقهیه همینجور اونا رو مباحثه کنید. برای خاطر اینکه واقف به مسائل دیگه، ابواب دیگه، استدلالات دیگه، آفاق دیگر بشه. و آخرین عرضی که می کنم این هستش که خب ببینید ده باید خودش دوم خصوصیت در بحث بشه. یکی اینکه اون مبحث بار علمی داشته باشه، دو اینکه علاوه بار علمی دارن کسی که اون مبحث رو بحث میکنه با دقت بحث کنه. ممکنه کسی دقیق باشه اما در مقام بحث اعمال دقت نکنه، نه اعمال دقت داره. خب حالا ما انتخاب کردیم، منتها میدونید تو اصول، تو فقه، تو همه ابحاث مشارب مختلف وجود داره. راه صحیح اینه که انسان یک فقه و یک اصول که سلسل فقرات روزه هست این دوتا، ولو علوم دیگر هم ارزشمنده و مهمه، به خصوص امروز که بر عهده حضار علمیه پاسخ سوالات فراوانی. اما این دوتا ستون فقراته، اگر اینا استقامت پیدا کرد معمولا ملازمه دارد با موفقیت در رشته های دیگر هم. به خاطر این که فقه در حقیقت منطق فهم کتاب و سنت، اصول منطق فهم کتاب و سنت، و فقه علمی که در اون انسان لحن شارع رو باش آشنا میشه، با گوینده کتاب و سنت و ادبیات او آشنا میشه. کسی که در فقه و اینها کار نکرده بخواد همینجوری کتاب و سنت در موضوعات دیگر برود و ما منهج گفتاری و ادبیاتی گویندگان کتاب و سنت آشنایی نداشته باشه، نمیتونه مزاق او و گفته او و حرف او را درست تلقی بود. فلذا فقه خیلی مهمه. اما مشارب مختلف در فقه دیدن، در اصول دیدن، حتی علوم عقلی لازم. حالا ما چه بکنیم که مشارب مختلف رو ببینیم؟ در ابتدای امر، یعنی تا یه 2-3 سالی که انسان خارج میره لازم نیست مشارب مختلف رو زیاد ببینیم، برای اینکه هنوز استقامت فکری الا من شده پیدا نکرد، تشویش برش پیدا میشه. اما یه خوده که گذشت، 2-3 سالی گذشت، اگر اونجوری که عرض کردم راه رو رفته باشه، یک استقامت فکری پیدا کرده باشه، حالا دیگه دیدن مشارب مختلف او رو مضطرب و مشوش نمی کن. قاطی نمی‌کنه مسائل، حدود و ثغور مسائل براش محفوظ می‌مونه. راهی که بزرگان می‌رفتن این یک فقه و یک اصول بعد از اینکه خب رفتند و بنایشون بر اون شد که دیگه بر اون رو برن مستقر باشن، تقریرشو بنویسن، مبارزشو بکنن، فکرشو بکنن، حسابی رو اون کار بکنن، مشارب دیگر رو در عرض همین شرکت میکنن، ولی به همین مقدار که حضور در بحث پیدا میکنن و ما به امتیازات رو دقت میکنن. چی مثلا از باب مثال شما میبینید که آیت الله خویی همونطور که خودشون هم به قلم خودشون نوشتن 5 تا استاد داشت که این استاد ها معمولا از حدود بسیار مهمه اصل خودشون و حتی تا اصل ما هستن. آقای نائینی هست، آقای آغازی های عراقی هست، آقای محمد حسین اصفهانی هست، شیخ الشریعه اصفهانی هست، آمزدی آقای شیرانی هست، این 5 اینا رو که در طول همیشون نرفتن، یعنی آقای نائینی تموم بشه بعد بریم آقای آغازی، آغازی ها تموم بشه بعد بریم آقای آشقان مدرسه، 100 سال 200 سال اینجوری طول میکشه مرکز عمران. اما ایشون چه کرده؟ ایشون آقای نائینی رو برگزیده، استاد اصلی خودش قرار داده که تقریرات نوشته، مباحثه کرده، کار کرده روی اون، اما دیگه آغازی ها رو شرکت کرده، دیگه تقریرات او رو ننوشته، ما به امتیازاتش رو اخذ کرده، آقای اصفهانی رو شرکت کرده، اون دیگه ما به امتیازاتش رو اخذ و حاکم. و ابتداعا هم ایشون دست آقای نائینی نمی رفتن، معلوم استاد قدس سره می فرمود، ایشون می فرمودن این آقای محمد تقی خونساری رضوان الله علیه صاحب نماز استسقا، ایشون خیلی حق می گردن آقای خویی می فرمود، علتش بود که من درست آقای نائینی نمیرفتم، درست آقای نمیرفتم، آقای شیراز نمیرفتم. ایشون میبینه که این طلبه یه ذکی یه فاضل چیز فهمید و درست آقای نائینی یه امتیازات ویژه داره، یک ابداعات و ابتکاراتی درش وجود داره، به ایشون پیشنهاد میکنه شما بیا درست آقای نائینی، ایشون قبول میکنه، میرن یه یمایی میره ترک میکنه. آقای خونساری میگه چرا نمیاد؟ نه مثلا تکرار میکنه، چی میکنه، پول میده خدا نه. ایشون فرمود نه، شما 6 ماه بیا، اگه در 6 ماه وقت نفرستم میره کنم، ولی با 1 ماه و فلان نه نمیشه وزن کرد و انتخاب کرد. خب ایشون باز طلبه حرف گوش کنی بود، میرم و استقر را علم نامینی فقه هم نمیست، ولی مشارب دیگر رو، بزرگان دیگر رو فراموش نکن. خب این هم یه مسئله مهمی، مرحوم امام هم قدس سره رو در منهج دراسیشون هم استاد اصلی ایشون آقای اشرف کریم ها فقه هم و اصول، ولی ایشون مشارب دیگر رو هم شرکت کرد، استاد های دیگر هم دیدن، حتی ایشون استاد های دیگر هم که دیدن مثل آقای بروجردی رضوان الله علیه تقریرات هم نوشتن، یه جور نبوده که فقط حضوره. البته خب دیگه زمان آقای بروجردی زمانی بود که آقای اشرف کری از دنیا رفته بودن و دیگه، اما باز ایشون این نکته هم باید توجه کنیم که این حالتی که امروز در حوزه پیدا شده متاسفانه زود از مجالس درس و بحث کناره میگیرن، این زود کناره گرفتن باعث میشه که انسان از اون مدار فعالیت ذهنی علمی خارج بشه، از اون طرف درها دیگه چون گوینده میبینه همه مثلا مبتدی هن و تازه وارد هن و فلا دیگه هی نمیخواد تعمیق بکنه، باید به اندازه اون مستوا صحبت کنه، یا اشکالات عمیقی بهش وارد نمیشه، قهرا درها از اون حالت عمق ماینبقی ممکنه فاصله بگیره. آدم های با استعداد، کار کرده، سابقه دار وقتی که در دست ها شرکت میکنن بعداً باعث میشه که درس ها عمیق‌تر میشه، عمیق‌تر که شد استفاده بهتر برده میشه، این خدمات متقابل خواهد شد. خب ایشون رضوان الله علیه مرحوم والد امام فرمودن، منم بچه بودم با مرحوم آقا درس می‌رفتیم گاهی، که من گاهی شوخی می‌کنم میگم من با این بزرگان سر یه درس می‌نشستم، اونا اونا می‌فهمیدن ما نمی‌فهمیدیم. این اصول ایشون که تمام می‌شد به مسجد فرمانی، خود ایشون با شاگردان می‌آمدن درس آقای بروجردی، استاد برجسته عقبه بود، عمیق برجسته، اما فاصله از درس رفتن نگرفته بود. خود ایشون با شاگردانشون غیر واحدی از سلامزهشون اومدن درس آقای بود، که مرحوم آقا می فرمودن که خب ما که اومدیم دیگه درس پر شده بود و اینا، گاهی امام رو همونطور که کفشا بود همون آخرها رو کفشا می شد، یعنی هیچ این حالت نقص مبارکه زکیه اینجور بود. خب انشاءالله که این مقدمه که عرض کردیم برای این بود که انشاءالله چراغ راه همه ما باشه در ابتدای سال تحصیلی، انشاءالله برای این منهج انشاءالله امسال رو بگذرانیم به توفیق الله تبارک و تعالی و عزیه زاکی از قرآن عزت الله العظم و عنایات فاطمه معصومه علیه السلام، و انشاءالله پایان امسال ما بهتر از پایان سالهای گذشته مون انشاءالله باشه. خب بحث ما در کتاب شریف امر به معروف و نهی از منکر رسید به شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر. مرحوم محقق در شرایع و معمول فقهای عظام چهار شرط رو برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان فرمودن: علم آمر و نهی به معروف و منکر، احتمال تأثیر و اصرار فاعل منکر و تارک معروف بر ترک و انجام، و عدم مقصده. این چهار شرطی است که معمولاً در کتب فقهیه بزرگان فرمودن و مقبول واقع شده. بحث‌های عریض و طویلی داشت که در سال گذشته انجام شد. آیا شرایط امر معروف و نهی از منکر مختومه شد، یه شرط دیگری وجود ندارد، یا اینکه هنوز هم شرایط دیگری باقی مانده؟ معمول فقها همونطور که عرض شد یه شرط آخری رو اضافه نفرمودن، بفرمودن شرایط همین هاست، شرایط وجود. اما بزرگانی هم بعض شرایط دیگر رو افزوده اند که اونها رو باید بحث کنیم. محققش شیخ بهائی قدس سره در اربعون حدیثنشون، کتاب الاربعون حدیثن، ایشون از بعض علما نقل فرموده که شرط آخری رو اضافه فرموده است، ولی خود ایشون این شرط رو قبول ندارن، نقل میکنن که بعض علما این شرط رو اضافه کرد. در بعض کتب فقهیه اشتباهاً این قول رو به خود شیخ بهایی نسبت دادن که مختار خود شیخ بهایی، این اشتباهه. شیخ ناقل این حرف است که بعض علما شرط پنجمی رو اضافه کردن، اون رو طرح میکنن، ادله‌ای که اونها بهش استدلال کردن بیان میکنن، بعد در ادله مناقشه میکنن و میفهمن این شرط تمام نیست. اون شرط اینه که بعضی گفتن شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر عدالت است، بر عادل واجب است امر به معروف و نهی از منکر کند، غیر عادل بر او واجب نیست. این شرط وجوب است و از بعض عبارات لعل استفاده می شود که نه، عدالت شرط نیست، اما این که اون کاری رو که بهش امر می کند باید فاعل اون کار باشه، اگر جزء کسانیست که اون کار برش واجبه، و اون کاری که ازش نهی می کند خودش باید تارک او باشد، اگر بر او هم اون کار حرامه. یعنی عدالت نمیخواد، اما اون کاری رو که میخواد امرش بکند، شرط وجوب امر به اون کار اینه که خودش تارک اون نباشه و فاعلش. مثلا ممکنه روزه ماه رمضان رو نمیگیره عصیانه، اما نماز میخونه. این آدم به تارک روزه واجب نیست بگه روزه بگیر، اما به تارک صلات واجب بگه صلات. اون کاری رو که میخواد امر و نهی بکنه، خودش باید در باره اون معصیت نداشته باشه، ولی اون که عادل هم نیست. بنابراین اون قول اینه که باید عادل باشه، تمام واجبات و محرمات رو به وظیفه خودش در مقابل عمل کن. این آدم درش امر و معروف و نهی از منکر باشه. این نظریه بعد اینه که نه. خب حالا این قول بعضی هم در این باب آمدن اینجور فرمودن که عدالت یا فاعل و تارک بودن این شرط وجوب نیست، این شرط واجبه. یعنی اگه از ما سوال بکنن، ما مسئله رو دو جور میتونیم طرح کنیم. یک، شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ اگه اینجوری مسئله رو طرح بکنیم، جواب اینه که در مسئله دو قدم، این نسبت به این شرط پنجم. عده میگن شرط هست، عده میگن شرط نیست. اگر نه، مسئله رو اینجوری طرح کنیم که عدالت یا قائل و تارک بودن چیزی که میخواییم بهش امر کنیم یا نهی بکنیم در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر چه شأنی دارن؟ اون وقت سه قول داریش. یک قول اینه که هیچ شأنی نداره، لا شرط الوجوب و لا شرط الواجب، که این مشهور بین فقها هست. قول دوم این است که شرط الوجوب است ولی شرط الواجب نیست، اگه نبود اصلا وجوبی در کار نیست. این هم قول اون بعض العلماء است که نسب الیه شیخ بهائی قدس الله سره. و قول سوم این است که شرط واجب است، یعنی غیر عادل خدای متعال به اون میفرماید امر عادلانه بکن، ولو عادل نیستی، ولی من از تو میخوام که عادل بشی و این کار را بکنی. پس شرط واجب نیست، شرط واجب نه شرط وجود. مثل این که کسی که طهارت حدثیه ندارد، خدای متعال به اون میفرماید من از تو نماز با طهارت حدثیه میخواهم، پس برو این را هم تحصیل کن اگه نداری. اینجا هم چاره میگوید من از تو میخواهم که امر و نهی داشته باشی در حالی که خودت متصف به عدالتی، اینو ازت میخوام. اگرم نیستی باید بری تحصیل بکنی، عدالت رو تحصیل بکنی تا اینکه امر و نهی این چنینی از تو سر بزنه. این مال الی بلکه شاید اختاره المحقق الخنصاری فی جامع المدارک. این هم نظریه ایسته. حالا این ادله ای که بعد مبارزه میکنیم باید توجه بکنیم که از او آیا اون قول اول استفاده میشه یا قول دوم استفاده میشه یا قول سوم استفاده میشه. شیخ بهایی قدس سر رو من حالا این ساعت اگه درست باشه دیگه فقط آدرس رو بدم که آقایون مراجعه بفرمان. این الاربعون حدیثن جام چاپ جامعه مدرسین صفحه 217، هدایتون فی شرط الخامس للامر بالمعروف و نهی عن المنکر. شما این رو مطالعه میفرمایید، کلام صاحب جواهر هم رضوان الله علیه در باب مطالعه میفرمایید. ان شاء الله تا فردا بعد ان شاء الله.